بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيد كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. شنوندگان محترم و روزداران عزیز، که این قسمت مربوط است به توحید افعالی پروردگار متعال، زیرا میگوید یا میگوییم الحمد لله الذی لا شریک له فی خلقه، ستایش مخصوص اون خدایی است که شریک و همتایی در خلقش و در آفرینشش ندارد، و ستایش خدایی راست که برای او در عظمتش شبیه و مانندی نیست. توضیح توحید افعالی متوقف است بر این که من امشب به طور مختصر اقسام توحید رو برای شما شنوندگان محترم بیان کنم. در کتب کلام و فلسفه و کتبی که بحث از معارف اسلامی و اصول عقاید اسلامی می شود، گفتند که توحید چند معنا دارد: یک، توحید ذاتی، دو، توحید صفاتی، سه، توحید افعالی، چهار، توحید عبادی. توحید ذاتی دو معنا دارد: یک، این که بگوییم خداوند متعال در ذات اقدسش به جز وحدت و به جز یگانگی چیز دیگری موجود نیست، یعنی ذات اقدس پروردگار متعال مرکب از اجزا و اعضا و جوارح نیست، مانند یک انسان، یک موجود مادی که مرکب است از عناصر و از اعضا و جوارح و صفات مختلف. وقتی میگوییم خداوند واحد است، به این معناست که مرکب نیست و ذات اقدس پروردگار متعال هیچ جزئی ندارد، بلکه یک موجودی است بسیط، ولی بسیطی که دارای همه قدرت ها و همه کمالات است، بسیطی است بی نهایت در همه جهت. البته این یک معنای بسیار دقیقی است، ولی اگر ما خوب دقت بکنیم، اگر همه نیروها در یک جا متمرکز بشود به نحو بساطت و هیچ تفرقه و جدایی و تجزیه و تقسیمی نباشد و بساطت بیشتر در اونجا حکومت بکند، مسلماً در اونجا قدرت بیشتر است، علم بیشتر است، حیات بیشتر است و ارادت و اراده بیشتر است و مظاهر همه این صفات و این کمالات هم بیشتر. این نیاز به بحث مفصلی فلسفی دارد، ولی به اشاره عرض کردم که اگر ذاتی بسیط باشد، ولی بسیطی بی نهایت، بسیطی غیر محدود، این موجود تمام کمالات رو در خود به نحو بساطت و به نحو وحدت جمع کرده است و چون همه کمالات در یک جا متمرکز شده و اون هم یکی که واقعا یک است، نه به عنوان اسم و نام یک نامیده می شود، بلکه یکی که وحدت حقیقیه دارد، وحدت واقعی دارد که دیگه دو برای او متصور نیست. در یک چنین ذات بسیطی که بی نهایت در اونجا جمع شده، مسلماً همه قدرت‌ها به صورت بی نهایت متمرکز است. یک است ولی همه چیز است، در این حال که یک است کثیر است و در این حال که کثیر است واحد است. این یک معنای توحید ذاتی است و به همین اعتبار گفتند که به خداوند متعال علاوه بر این که واحد گفته می شود، احد گفته می شود. واحد یکتاست، ولی احد یعنی موجودی که بسیط است و جزئی برای او متصور نیست. این یک معنا از برای توحید ذاتی. معنای دیگری که برای توحید ذاتی می کنند این است که ما در برابر پروردگار متعال خدای دیگر که همانند خدای قادر متعال و خدای آفریدگار باشد از زمین جهات نداریم. یعنی ما نمی توانیم فرض کنیم که ما دو تا ذات بی پایان و بی نهایت و بی نیاز و مطلق داشته باشیم که هر دو ذات خدا باشند و هر دو بی نیاز و هر دو مطلق و هر دو بی نهایت و بی پایان، چون خدا اون موجودی است که هیچ گونه محدودیت، هیچ گونه نیاز، هیچ گونه زمان و مکان برای او متصور نباشد. اگر ما بخواهیم خدایی فرض کنیم که واحد باشد، مفهومش این است که دیگر در برابر اون خدا خدای دیگری همانند او امکان ندارد و این از نظر عقلی هم ثابت است. اگر خدا یعنی بی نهایت، اگر خدا یعنی قدرتی بی نهایت، اگر خدا یعنی علمی بی نهایت، اگر خدا یعنی غنایی بی نهایت و کمالی بی نهایت و ارادهی بی نهایت و حیاتی بی نهایت و همه چیز بی نهایت، خب وقتی این خدای بی نهایت برای ما مورد قبول قرار گرفت، یعنی خدایی که همه نهایتها را احاطه کرده، چون او در بی نهایت است و بی نهایت همه با نهایت ها را در زیر پوشش خود قرار می دهد و بی نهایت خلاصه همه صحنه عالم هستی را پر می کند و جایی از او خالی نیست. وقتی بناست که همه عالم هستی و سراسر عالم هستی را پر کرده است و جای خالی برای او نمی‌بینیم، آیا متصور است که ما یک بی نهایت دیگری در برابر او قرار دهیم؟ و اصولاً اصلاً در برابر بی نهایت جایی برای بی نهایت دومی موجود هست و جای خالی هست که بی نهایت دیگری بیاید اونجا را پر کند؟ خیر، یه چنین چیزی امکان ندارد. بنابراین وقتی ما معتقد به خدا می شویم و خدا یعنی یک موجود بی نهایتی که از نظر زمان و مکان، از نظر هستی، از همه چیز بی نهایت است و همه نهایت ها را او آفریده و در همه جا که صاحبان نهایت و صاحبان محدودیت موجودند، او موجود است و هستی اونها به وابستگی به اون موجود بی‌نهایت است، و بی نهایت بودن او اقتضا می کند که در همه جا و در همه چیز و با همه چیز حضور داشته باشد و هیچ چیزی از او خالی نباشد و دور از او نباشد و باید با او باشد. در یک چنین موقعیتی و چنین فرضی دیگر بی نهایت دیگری و خدای دیگری تصور نمی شود کرد. اینجاست که معنای توحید ذاتی معلوم می شود. توحید ذاتی یعنی ما ذاتی رو فرض می کنیم که دیگه دو برای او متصور نیست. ولذا ما می گوییم خدا یک واحدیست که برای او دوم و ثانی متصور نیست و واحد حقیقی همین است. واحدی که واحد است و در حقیقت تنهاست، یکتاست، این خدایی است که برای او دو متصور نیست. و این است که میگوییم الواحد و بلا عدد، خدا واحدی است که به شماره در نمی آید. این واحدها و یگانهایی که ما در این عالم ماده داریم و در ریاضیات بحث از اونها می کنیم و واحد رو منشأ همه اعداد می دانیم، اون واحدی است که در حال سیلان و سیار بودن در همه وحدات می تواند تجلی پیدا کند و خلاصه واحدی که در برابرش واحد دیگر و واحد دیگری که در برابرش واحد دیگر و واحد دیگر تا اون چه که بتوانیم بشماریم واحدها متصور میشه. و این واحدها واحدهای بلا عدد نیستن، این واحدها واحدهای بلا ثانی نیستن، واحدهایی که دوم نداشته باشن نیستن، واحدهایی هستن که از یک و دو و سه شروع میشه میره تا بی نهایت. اما درباره خدا وقتی واحد میگوییم یعنی یکی که دیگر دو ندارد، دو برای او متصور نیست. لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر خدای دیگری در میان آسمان ها و زمین بود فاسد می شدند. یکی از معانی آیه این است که اگر خدای دیگری بود اون دیگر خدا نبود، چون خدا یعنی موجود بی نهایتی که با نهایت ها در زیر سایه اون بی نهایت قرار بگیرند و در پرتو اون بی نهایت موجودیتی و هستی پیدا بکنند. وقتی که ما خدایی تصور کنیم که در برابرش خدای دیگری هست، مفهومش این است که اون خدا بی نهایت نیست که توانسته است دو داشته باشد، یعنی یک قسمت از عالم وجود را، یک قسمت از هستی را او در دست گرفته و قسمت دیگر را موجود دیگر. پس وقتی که اینها هر دو در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند، یعنی هر دو بی نهایت نیستند و هر دو نهایت دارند، و اگر هر دو نهایت داشته باشند خدا نیستند و اگر خدا نباشند نمی‌توانند اونها عالم را بسازند و عالم را حفظ کنند. اونها هم مانند سایر موجودات مخلوقی می شوند و در ردیف سایر موجودات قرار می گیرند. بنابراین اونها چگونه می توانند عالم را از فساد و زوال حفظ کنند در حالی که در عرض اونها و همانند اونها هستند؟ این است که می فرماید لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا، اگر در این آسمان ها و زمین خدایانی غیر از اون خدا باشد فاسد می شدند و از بین می رفتند. این توحید ذاتی است. پس توحید ذاتی یک معناش این است که موجودی که دارای جزء و اجزا و اعضا نیست، معنای دوم این است که موجود بی نهایتی است که در برابرش موجود بی نهایت دیگری نمیشود تصور کرد. ذات واحدی است که همانند و مثل مانند خودش ندارد. این توحید ذاتی. اما توحید صفاتی، توحید صفاتی دو معنا از برایش میتوان کرد. یک معنای توحید صفاتی این است که ما بگوییم صفات خدا همه یک است و همه صفاتی که خدا دارد برمیگردد به یک صفت. این رو بعضی از متکلمین گفتند که اگر ما درباره خداوند میگوییم علم، میگوییم قدرت، میگوییم حیات، میگوییم کمال، همه اینها برمیگردد به یک صفت و همون صفت صفت قدرت الهی است. این معنا معنای صحیحی نیست که ما بخواهیم صفات الهی رو همه رو به یک معنا برگردانیم. از نظر معنا و مفهوم، علم به معنای دانستن است، قدرت به معنای توانستن است، اراده به معنای خواستن است و همچنین سایر صفات. معنای دیگری که برای توحید صفاتی کردن این است که صفات الهی همه عین ذات پروردگار هستند و در ذات الهی منتوی و پیچیده هستند. در این حال که در مقام ظهور علم ظهور علمی و آگاهی دارد، قدرت ظهور قدرت و توانایی دارد و اراده ظهور خواستن و اراده رو دارد، ولی در ذات اقدس پروردگار این صفات همه واحدند، یعنی در مصداق واحدند، یعنی در ذات پروردگار اینطور نیست که مثل ما مرکز علم و مظهر علم چیزی باشد و مرکز قدرت چیز دیگر و مرکز اراده چیز دیگر، که اگر ما بخواهیم برای هر یکی از صفات الهی مراکزی و منابعی در ذات الهی فرض کنیم و مصادری تصور بکنیم، اینجاست که اون وقت ذات الهی را باز مرکب فرض کرده ایم و علاوه بر این که ذات الهی رو با این صفات توأم نمی‌بینیم. در اون قسمتی که علم هست دیگر قدرت نیست، در اون قسمتی که حیات هست دیگر علم نیست. این چنین تصور صحیح نیست، زیرا علم و حیات و قدرت در عالم خارج یکیست، گرچه در معنا و مفهوم متعدد است چون مظاهر مختلف دارد، ولی همینطوری که در ذات انسان ما بلا تشبیه ظهوری از این اتحاد را می‌بینیم و رشحه‌ای از این اتحاد را مشاهده می‌کنیم که در عالم حیات ما و روان ما علم و قدرت و اراده منتوی است. انسان یکی از مظاهر ذات اقدس الهی است که اگر من عرف نفسه فقد عرف ربه، که اگر انسان خودش را بشناسد خدای خودش را شناخته، نمونه است از پروردگار متعال، نمونه بسیار کوچکی که میتواند انسان را راهنمایی کند به ذات اقدس الهی. مسلما در ذات انسان وحدت و بساطت به اون معنا نیست، ولی این رشحه‌ای و نمونه‌ای از اون بساطت است که ما در عالم حیات انسانی و روح انسانی مشاهده می‌کنیم و این نیاز به بحث مفصلی دارد. در ذات اقدس الهی همه این صفات واحدند، گرچه در مظاهر و در آثار متعدد. پس وقتی ما می‌گوییم توحید صفاتی، یعنی همه این صفات الهی این ذات خدا هستند و همه اینها وحدت دارند و همه اینها در ذات خدا یکی هستند، منتها در مقام بروز و ظهور ما بعضی از اونها را به نام علم نامگذاری می‌کنیم، بعضی از اونها را قدرت، بعضی از اونها را اراده. چون وقتی ما به مخلوقات نگاه می‌کنیم آثار متعددی رو مشاهده می‌کنیم، آثار قدرت خدا رو می‌بینیم، بنابراین میگوییم خداوند در ذاتش قدرت و توانایی بوده که این رو خلق کرد. وقتی به یک موجود نگاه میکنیم آثار علم و آثار آگاهی و بصیرت رو مشاهده میکنیم، اینجاست که میگوییم خداوند عالم بوده است که چنین موجودی رو خلق کرد. و یا اگر ما در موجودات آثار اراده و اختیار رو مشاهده میکنیم، میگوییم خداوند دارای اختیار بوده. و اگر در موجودات آثار نیاز رو مشاهده میکنیم، متوجه میشویم که همه این موجودات منتهی می شوند به یک موجود بی‌نیازی، زیرا اگر همه موجودات نیازمند باشند و منتهی به یک موجود بی‌نیازی نشوند، سراسر عالم هستی نیاز می شود و سراسر از عالم هستی وابستگی، و معلوم است که وابستگی و نیاز باید منتهی شود به یک موجودی که این نیازمندها دست نیاز رو به سوی او دراز کنند تا اینکه بتوانند سر پای خود بایستند. و الا اگر همه و همه و همه نیاز و وابستگی و تعلق باشد، چه موجودی هست که این نیازمندها به او وابسته هستند؟ وابستگی در مفهومش و لازمه معنایش و حقیقتش این است که در برابر این موجود وابسته چیز دیگری باشد که اینها وابسته به او باشند. اگر ما میگوییم ما تکیه داده ایم به چیزی، باید چیزی باشد که متکا ما باشد و معتمد ما باشد که ما به او تکیه داده باشیم. اگر دیواری نباشد که ما به او تکیه دهیم، نمی شود بگوییم ما متکی هستیم. متکی بودن در صورتی صحیح است که متکایی باشد. نیاز و فقر و ارتباط و وابستگی در صورتی صحیح است که یک موجودی باشد که این وابسته ها به او وابسته باشند و دیگر او وابسته به چیزی نباشد. این است که نیاز موجودات نشانگر بی نیازی پروردگار است. ما از این صفات می فهمیم که ذات پروردگار این صفات علیا و این اسماء حسنا را دارد و همه این صفات و اسماء در ذات الهی پیچیده به صورت وحدت موجود هستند. اینجاست که ما میگوییم خداوند توحید صفاتی دارد، یعنی صفات خدا متعدد نیست. در برابر این اعتقاد عده‌ای معتقد بودند که صفات خدا عین ذات خدا نیست و برای صفات ثبوتیه خدا قدمت قائل بودند و برای صفات ثبوتیه خدا اصلی و منشأی خارج از ذات پروردگار خدا را یک طرف تصور می‌کردند، صفات خدا را در کنار خدا می‌گفتند. خداوند از ازل بوده، صفات خدا هم از ازل بوده. 8 صفت برای خدا صفات قدیم، ذات اله هم قدیم، میشد 9 تا قدیم، در حقیقت میشد 9 تا خدا. اون کسانی که میخواستند برای خدا توحید قائل شوند، در حقیقت مبتلا به شرک میشدند. لذا امیر المؤمنین علیه السلام علی ما نقل میفرماید: اول الدین معرفته و کمال معرفته تصدیق به و کمال تصدیق بهی توحیده و کمال توحیده الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عن شهادت کل صفت انها غیر الموصوف. یعنی اول دین، آغاز دین، شناسایی خدا و شناخت خداست و کمال شناخت خدا به اونجا میرسد که انسان تصدیق کند خدا را، و کمال تصدیق و کمال باور داشتن خدا این است که خدا را واحد بدانی و یکتا و توحید او را بپذیری. و کمال توحید خدا و این که مؤثری در عالم به جز او نیست و این که خدای بی پایان و خدای بی نهایت اوست و همه چیز از اوست، کمال این معنای توحید اینه که الاخلاص له، برای خدا اخلاص داشته باشی. و کمال اخلاص برای خدا این است که نفی صفات از او کنی. معلوم میشه بعد اخلاص دو معنا داره، یکی این که خدا را خالص بشماری و یکی این که خود را خالص کنی. در اینجا امیرالمؤمنین کمال توحید را خالص شمردن خدا بیان می‌کند، که کمال اخلاص برای خدا یعنی اینکه خدا را خالص بشماری و برای خدا شریکی قائل نشوی این است که نفی صفات کنی از خدا، زیرا که هر صفتی دلالت می‌کند که او غیر موصوف است. یک صفت یک موصوف، یعنی همونطور که بعضی خیال کردن که خدا ذاتی دارد و صفاتی که عارض بر ذات شده، اونچنان که در انسانها و در موجودات مادی صفتی دارد و ذاتی. امیرالمؤمنین می‌فرماید طبق این نقل، و شهادت کل موصوف انه غیر الصفه، هر موصوفی هم دلالت می‌کند که غیر از صفت است. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه و من قرنه فقد فناه، هر کس خدای را توصیف کند خدای را با صفتی قرین شمرده، و هر کس خدای را قرین چیزی در کنار چیزی قرار دهد خدا را تسمیه قرار داده، یعنی برای خدا دومی فرض کرده و ثانی فرض کرده، و کسی که برای خدا ثانی فرض کند خدا را تجزیه کرده. و من فناه فقط جزعه، کسی که برای خدا ثانی فرض کند خدا را تجزیه کرده، زیرا دو لازمش این است که با همتای خودش امتیازی داشته باشد و یک صفت مابه الاشتراکی داشته باشد، بهرن هر یک از این دو یک صفت مابه الاشتراک یک صفت مابه الامتیاز پیدا می کنند تا از یکدیگر جدا شوند. بنابراین اگر بخواهند دو بشوند باید خودشون هم دارای دو تا جز باشند. و من سناه فقط جزعه و من جزعه فقط جهله، هر کس خدای را تجزیه کند و برای خدا جزئی قائل باشد خدای را نشناخته است. و من جهله فقط اشار الی، هر کس خدای را درست نشناسد حقیقت ربوبی را و الهیت را نفهمد خدای را محدود به صفات بشری و مخلوقات بکند، به تحقیق به او اشاره می کند و او را در مکانی قرار می دهد. و من اشار الیه فقط حده، هر کس اشاره کند به خدا خدای را محدود کرده. و من حده فقط عده، کسی که برای خدا حدی معین کند او را شمرده و خدای را از واحد حقیقی به واحد عددی تنزل داده. و در اینجاست که اون وقت خدا در برابرش ثانی قرار می گیرد و دیگر خدا خدای احد و واحدی که ثانی نداشته باشد نیست. در اینجا مناسب است که کلمه‌ای درباره اخلاص و اشاره‌ای به تذکری درباره اخلاص بدهیم، به مناسبت این کلماتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل کردیم. شنوندگان عزیز، امیرالمؤمنین می‌فرماید و کمال و توحیدهی الاخلاص له، کمال توحید خدا اخلاص برای خداست، و کمال اخلاص برای خدا نفی صفات از خداست. معلوم می شود اخلاص دو درجه دارد. یک درجه از اخلاص این است که انسان عبادتش تنها برای خدا باشد و کسی را به جز خدا در عالم وجود مؤثر نشناسد، تا او را عبادت کند، تا او را اطاعت کند، تا او را پرستش کند، تا از او بترسد، تا تقدیر و تشویق و حمد و ستایش رو از او بخواهد، تشویق رو از او بخواهد، چشم داشتی به او داشته باشد. انسان وقتی مخلص شد میرسد به درجه ای که لا یحب ان یحمد علی عمل لله، هیچ دوست ندارد عملی را که برای خدا انجام داده کسی اون عمل رو ستایش کند، تقدیر کند، زیرا عمل رو برای خدا انجام داده و ستایش را تنها از خدا می خواهد. این است که در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که ان لکل حق حقیقه ولا یبلغ احد حقیقت الاخلاص حتی لا يحب ان يحمد على عمل الله، انسان به حقیقت اخلاص نمی رسد مگر اینکه چشم داشتی به ستایش مردم نداشته باشد. ولا تأخذه في الله لومة لائم، و ملامت کنندگان درباره او هیچ تأثیری نداشته باشد. راهی را که برای خدا و برای رضای خدا تشخیص داده و انتخاب کرده ادامه می دهد و نه به تشویق مردم دل بسته است و نه از مذمت و ملامت مردم دست از اعتقاد خود و وظیفه خود و مسئولیت خود برمی‌دارد. با پروردگارا آرزومندیم در این شب‌های عبادت به ما اخلاص عنایت بفرمایید و ما را به حقیقت و به درجه حقیقت اخلاص نائل بگردانید و خدایا ما را در زمره بندگان مخلصت محشور بگردانید. آمین یا رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
شنوندگان عزیز، با پایان گرفتن قسمت 12 شرح و تفسیر دعای افتتاح توسط آیت الله مهدوی کنی، توجه شما را جلب می‌کنیم به دعای افتتاح توسط آقای موسوی قهار.